سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 10 شب به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت خوش آمدید. در بخش خبری من جاوید نعیمی میزبان شما هستم و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. آغاز میکنم با چند خبر فشرده. سفیر نظام جمهوری افغانستان در دهلی نو میگوید که سفارت این کشور در هند به حکومت طالبان سپردن نشده. فرید مامونزای در پیام ویدیویی که امروز پخش شد گفت که یکی از کارمندان سفارت هنگامی که او در سفر بوده تلاش کرد تا صلاحیت سفارت را به نمایندگی از طالبان به عهده گیرد که چنین نشد.
ما در عدم موجودیت سخف استفاده
با استفاده از نبود من یک کارمند سفارت به نام قادرشاه خلاف هر گونه تعامل دیپلماتیک به نمایندگی از طالبان به وزارت خارجه هند زنگ زده و خودش را سرپرست سفارت معرفی کرده. او میخواست وارد سفارت شود که همکاران ما به او اجازه ندادند.
پیش از نشر این پیام سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در پیامی که امروز بر رادیو آزادی فرستاد نوشته است که قادرشاه در سفارت کار میکرد و اکنون با عنوان شارژ دافیرشان تعیین شده. قادرشاه در نظام جمهوری سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی بود. پیش از این سفارت‌های افغانستان در برخی کشورها از جمله پاکستان، ایران، چین، روسیه و چند کشور آسیای میانه به نماینده‌های طالبان سپرده شدند. برزش 5 میلیون دلار امور حدود 200 پروژه در ولایت نورستان آغاز شده. انتظار می رود از طریق این پروژه ها برای هزاران تن در ولایت نورستان زمینه کاری فراهم شود. در پروژه ها ساختن سربندها، جاده ها، دیوارهای استنادی و جویها شامل است. شیخ شیر احمد حقانی ولی سرپرست طالبان در نورستان می گوید که مرکز و ولسوالی های این ولایت از پروژه ها مستفید خواهند شد. در این حال ریاست احیا و انکشاف روستاهای طالبان در نورستان گفته که پروژه ها از سوی یک برنامه سازمان ملل متحد تمویل می شود. برنامه تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان امروز در 23 ولایت افغانستان آغاز شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید حدود 6 میلیون کودک زیر 5 سال در این برنامه واکسین میشوند. سید کمال شاه مسئول روابط عامه صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف خواهان همکاری خانواده ها در این برنامه شده است. دومین مورد پولیو در سال 2023 روز یکشنبه و نخستین مورد مثبت آن روز جمعه در ولایت ننگرهار ثبت شده بود. در حال حاضر افغانستان و پاکستان دو کشورند که هنوز پولیو در آنها محو نشده. رئیس جمهور اوکراین پیشنهاد تازه را برای ناتو ارائه کرده است. ولادیمیر زلنسکی امروز گفت که ناتو در اجلاس ماه جولای در مورد تلاش اوکراین برای عضویت در این پیمان نظامی تصمیم مثبت سیاسی بگیرد. زلنسکی در اجلاس دموکراسی کوپنهاگن که از طریق ویدیو سخنرانی میکرد گفت که زمانش فرا رسیده تا به سرنوشتی بزرگ سیاسی در اروپا رفع شود. متحدان غربی اوکراین وسایل نظامی و دفاعی را در تهاجم روسیه برای این کشور فراهم کردند. اما کیف میگوید که برای ضمانت از امنیت قوی اوکراین نیاز است تا این کشور عضویت ناتو را کسب کند. و انتخابات ریاست جمهوری ترکیه به دور دوم رفت. احمد ینیر رئیس بورد انتخابات ترکیه امروز در یک نشست خبری گفت که با شمارش تقریبا تمامی آرای انتخابات هیچ یک از نامزدان پیشتاز ریاست جمهوری رجب طیب اردوغان و کمال قلیچدار اوغلو نتوانستند بیش از 50% رای بگیرند. اردوغان بیش از 49% رای گرفته و رقیبش هم نزدیک به 45%. قرار است دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در 28 ماه می برگزار شود. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه اختلاف نظرها در مورد سفارت افغانستان در هند، طالبان میگویند به نماینده آنها سپرده شده. سفیر این را رد میکند. سرنوشت برخی دیپلمات‌ها و سفارت‌ها تا هنوز نامعلوم است. گفتگو کردیم با یک آگاه امور سیاسی.
یک حکومتی که به رسمیت شناخته نشده، کسایی که در بیرون هستن افغان‌ها یکقدر جرأت مراجع هم به سفارت‌ها ندارند.
روز جهانی خانواده، اما شمار از افغان‌ها سخت از دوری خانواده‌هایشان رنج می‌برند.
فامیل ما هر کدامشان در یک گوشه دنیا هستند که سرنوشتش نامعلوم هست.
حمله ملخ‌ها خطر بزرگ برای دهقانان در ولایت‌های شمالی افغانستان شده.
چیزی که خود باشه، درخت خود باشه، هر چه باشه میگه اینا حمله میکنن چیزی که سبب باشه.
انتخابات ریاست جمهوری ترکیه به دور دوم رفت. چند پیام از شنونده ها.
بنابر ارقام سازمان بین المللی کار که نشر کرد، 97% مردم افغانستان زیر خط فقر قرار گرفته.
در نیمه دوم برنامه بحث 25 دقیقه دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. اکنون ما 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. میپردازیم به نشر گزارش‌ها و مطالب خبری. سفارت افغانستان در هند میگوید که رژیم فعلی طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد و ادعای تحویل سفارت به نماینده طالبان را رد می‌کند. در مکتوبی که امروز از سوی سفارت نظام پیشین جمهوری افغانستان در هند به رادیو آزادی فرستاده شده، بدون نام بردن از فرد خاص گفته است که اطلاعات نادرست پخش شده. این سو سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید که شارژ دافیر از سوی حکومت آنها برای سفارت افغانستان در دهلی نو معرفی شده. بیشتر در این گزارش.
پس از اظهارات زد و نقیض مبنی بر تعیین شارژ دافیر جدید از سوی حکومت طالبان در سفارت افغانستان در هند، این سفارت در مکتوب رسمی واکنش نشان داده است. در این مکتوب که امروز از سوی سفارت نظام پیشین جمهوریت افغانستان در هند بر رادیو آزادی فرستاده شده، آمده است که طالبان ادعای فردی را که گفته است به دستور طالبان مسئولیت این ماموریت در دهلی نو را بر عهده گرفته است، به شدت رد می‌کند. در این اعلامیه آمده است سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در هند رژیم کنونی طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد و به افغان‌های خود اطلاع می‌دهد که این ماموریت به طور عادی به کار خود ادامه می‌دهد و برای منافع آنها در هند کار می‌کند. این در حال است که سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر صبح امروز در پیام به رادیو آزادی ادعا کرد قادرشا که در این سفارت کار می‌کرد فعلاً به عنوان شارژ دافیر این سفارت تعیین شده است، اما سفارت افغانستان در دهلی نو در مکتوبش بدون نام بردن از فرد خاصی فردی را که ادعا می‌کند شارژ دافیر جدید برای سفارت تعیین شده به نشر اطلاعات نادرست و کمپاین به رژیم طالبان متهم کرده است. رادیو آزادی با قادرشاه نیز تماس گرفت، اما او با وجود تماس‌های مکرر پاسخ نداد. قادرشاه در زمان نظام جمهوری نیز سخنگوی شورای امنیت ملی بود. سفارت افغانستان در دهلی نو 3 مکتوب دیگر را نیز به رادیو آزادی فرستاد که در یکی از آنها موضوع منفکی قادرشاه نیز مطرح شده است. این مکتوب با امضای فرید مامونزی سفیر نظام جمهوری پیشین افغانستان در دهلی نو به تاریخ 8 ثور 1402 صادر شده است و در آن قادرشاه به داشتن روابط با افراد غیر رسمی مرموز و نقض وظایف و اصول اداری و رسمی متهم شده و از او خواسته شده که هر چه زودتر کارت و سایر وسایل مربوط به سفارت را تسلیم کند. در دو مکتوب دیگر که به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته، یکی از آنها را امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در 5 ماه ثور امضا کرده است که در آن موضوع گماشتن قادرشاه به عنوان شارژ دافیر سفارت افغانستان در دهلی نو مطرح شده است. در مکتوب دیگری که در پای آن امضای لطف‌الله خپلواک رئیس منابع بشری وزارت خارجه حکومت طالبان به نظر می‌رسد، گفته شده است که فرید مامونزی سفیر فعلی افغانستان در هند برکنار شده است. این مکتوب نیز به تاریخ 5 ثور فرستاده شده و از آقای مامونزی خواسته شده که به افغانستان بازگردد. ما با فرید مامونزی سفیر افغانستان در هند تماس گرفتیم، اما او به تماس‌های ما پاسخ نداد. حکومت هند به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفته است. از زمانی که طالبان به قدرت رسیدند، هیچ کشوری رژیم کنونی آنها را به رسمیت نشناخته است، اما طالبان نمایندگانشان را به کنسولگری‌های افغانستان در پاکستان، ایران، روسیه، برخی کشورهای آسیای مرکزی و شماره دیگر از کشورهای آسیایی از جمله امارات متحده عربی فرستادند.
جنجال ها بر سر سفارت افغانستان در هند. برخی از دیپلمات ها و کارمندان پیشین سفارت ها در گذشته هم گفتند که با طالبان کار نمی کنند. این اختلاف ها نتیجه چیست و چرا برخی از کشورهای منطقه تصمیم گرفتند که سفارت های افغانستان را به طالبان تحویل دهند؟ این پرسش را مرسلین ارسلا از خلیل نادم آگاه مسائل سیاسی مطرح کرده.
دنیا مجبور است که ارتباط داشته باشه، تعامل داشته باشه، به خاطر اینکه اکثریت کشورها، مثلا کشورهای همسایه، رابطه تجارتی دارن، رابطه فرهنگی دارن. زیاد افغانها در این کشورها زندگی میکنن، تجارت میکنن. اینال اگر کارمندان سفارت از او رژیم سابقه باشه، طبیعی است که اینا با مرکز ارتباط ندارن، کارهایشان پیش نمیره، نمیتونن مشکلات مردم حل بکنن. روی همین ملحوظ است که اکثر کشورها به شمول ایران، به شمول پاکستان، به شمول ترکیه، به شمول روسیه، چین، اینا ناگزیر شدن که به سفارت‌ها را بسپارن به طالبان، در صورتی که به رسمیت هم نمیشناسن. به خاطر این مشکلات است که افغانستان حالت استثنایی داره.
نادم صاحب، به شمول تعداد از کشورهای منطقه که کنسولگری ها و سفارت افغانستان در اختیار طالبان قرار دادن، جامعه جهانی تا به حال حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسد. در چنین یک حالت چقدر اعتماد بالای حکومت طالبان شده میتونه که از این نمایندگی سیاسی افغانستان و کنسولگری ها استفاده سالم کنه و استفاده سو صورت نگیره؟
در صورتی که یک کشور به رسمیت شناخته شد تا به رسمیت شناخته نشد، طبیعی است که تفاوت وجود داره. مثلا سفارت ها به شکل غیر فعال هستند، یعنی در دعوت هایی که دیگه سفیر ها اشتراک میکنند و ندرت میشه از یار دعوت بکنند که اینا هم اونجی مثلا اشتراک بکنند. دیگه که یک حکومتی که به رسمیت شناخته نشده، کسایی که در بیرون هستن، افغان ها اینقدر جرأت مراجع هم به سفارت ها ندارن. شما میبینین که مشکلات رو ایجاد کرده. از اون واسطه فکر کنم که کشورها تابع تصمیم جامعه جهانی هستند، تابع تصمیم ملل متحد هستند و در قسمت افغانستان تقریبا دنیا به یک اجماع رسیده که باید تا شرایط دنیا را و تا خواستای مردم افغانستان حاکمیت فعلی مراعات نکنه و در نظر نگیره، به رسمیت نشناسند.
خلیل احمد نادم، آگاه مسائل سیاسی، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
ساعت حالا 10:12 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. امروز 15 می برابر بر روز جهانی خانواده است. شمار از افغانهایی که پس از حاکمیت دوباره طالبان مجبور به ترک افغانستان شدند میگویند که سقوط نظام جمهوری و آوارگی ناخواسته باعث جدایی آنها از خانواده هایشان شده است. آنان همچنان به رادیو آزادی گفتند هنوز برای یک جا شدن با عزیزانشان امید و راهی وجود ندارد. این گزارش با صدای یکی از همین افغانها آغاز می شود.
فامیل ما هر کدامشان در یک گوشه جدا از دنیا هستند که آخرش و سرنوشتش نامعلوم هست.
عادله میگوید مهاجرت ناخواسته در پی حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان سبب جدایی اعضای خانواده شده است. عادل محصل یکی از پوانتون‌های کشور بنگلادش است. او پیش از سقوط نظام جمهوریت از طریق بورسیه برای فرا گرفتن تحصیلات عالی به این کشور رفته بود. عادل میگوید مدتی پیش از سقوط نظام جمهوریت برای دیدار خانواده‌اش به کابل رفته بود که پس از حاکمیت دوباره طالبان همراه خانواده‌اش به کشور پاکستان رفت. به گفته عادل، والدین و خواهران زیر سن 18 سالش چند ماه بعد از ماندن در پاکستان به یکی از کشورهای اروپایی پناهنده شدند، اما او و برادرش به دلیل بالای سن بودن نتوانستند با دیگر اعضای خانواده یک جا شوند. عادل به رادیو آزادی میگوید سرانجام او برای ادامه تحصیل دوباره به بنگلادش میرود، اما برادرش در پاکستان و بی سرنوشت خواهد ماند. او برادر دیگری هم دارد که در کشور روسیه مصروف فراگیری تحصیلات عالی است.
یکی از او فامیلا ما هستیم که هر کدام ما در یک گوشه جهان با یک روحی افسرده، با یک آینده نامعلوم و هنوز منتظر ای که شاید امروز یا فردا شرایط افغانستان تغییر کنه و ما بتانیم همگی به فامیل خود بپیوندیم، به کشور خود برگردیم.
با این همه عادل نگران است که پس از اتمام دوره تحصیلی او و برادرش به جای خانه کجا خواهند رفت. فهیم کوهدامنی نیز افغان دیگری است که میگوید پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از اعضای خانواده‌اش دور افتاده است. کوهدامنی میگوید هرچند کودکان زیر سن 18 سال دارد و برای تربیت اطفال و محبت دادن با آنان حضورش در کنار همسر و فرزندانش حتمی است، اما تا کنون موفق نشده با خانواده‌اش یکجا شود. به گفته او در آخرین پرواز 15 آگوست 2021 به هند رفته بود و پس از مدتی یک نهاد کمک رسان خانواده او را به کشور دیگری منتقل کرده.
من وقتی رفتم به دهلی، خانواده یک مدت ماندن داخل کابل، بعد از او به همکاری یکی از نهادهای کمک رسان به بیرون از افغانستان انتقال داده شدند و تا همیکنون که من با شما صحبت میکنم، ما در یک گوشه از دنیا هستم و خانواده‌ام در گوشه دیگه دنیا. ما غیر از یک از طریق تلفن تماس داریم. نگه هر چی کوشش کردم که به هر شیوهی که شده خدا با اونا برسانم، متاسفانه نتانستم که پیش خانواده این برسام.
یک تن از خبرنگارانی که نخواست از او در این گزارش نام ببریم میگوید چند ماه پیش به کشور فرانسه رسیده، اما خانم و فرزندانش هنوز در افغانستان هستند. به گفته او تلاش ها برای منتقل کردن خانوادهش به فرانسه هنوز بی نتیجه بوده است.
اما خانواده ما هنوز هم در افغانستان است و ما در اینجا تنها زندگی میکنم و تلاش دارم که تا خانواده خدا به زودی در اینجا بخوایم. اما مشکلات و چالش های زیاد است. هنوز هم تا حالا ما موفق نشدیم که خانواده خدا بخوایم در پیش خود، یعنی هنوز هم مشکلات وجود داره.
این افغانان مهاجر در حالی از فاصله های جغرافیایی که بین آنان و اعضای خانواده هایشان به گونه ناخواسته و در پی سقوط افغانستان به دست طالبان ایجاد شده اندوهگینند که امروز 15 ماه می برابر به روز جهانی خانواده است. سازمان ملل در 20 سپتامبر 1993 این روز را به نام روز خانواده نامگذاری کرد. هدف از این اقدام بیان اهمیت جامعه جهانی به خانواده به عنوان رکن اساسی جامعه و برطرف کردن مواردی که کانون خانواده ها را تهدید می کند خوانده شده. ناامنی و فقر دو اصلی مهاجرت افغانان به خصوص بعد از سال 2014 به شمار می رفتند. اما پس از سقوط نظام جمهوریت و روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان، افغانان زیادی از طریق روند تخلیه به کشورهای اروپایی، آمریکا، استرالیا، کانادا و شماری دیگر از کشورها مهاجر شدند. بیشتر این افراد فعالان سیاسی، فعالان حقوق بشر، خبرنگاران، کارمندان حکومت پیشین، همکاران افغان کشورهای عضو ناتو و فعالان اجتماعی بودند. بر اساس قوانین بیشتر کشورهای میزبان و مهاجرین افغان، خانواده شامل زن یا شوهر و فرزندان زیر سن 18 سالند و شامل والدین، فرزندان بالای 18 سال و خواهر و برادر نمی شود. در مواردی حتی الحاق اعضای خانواده که واجد شرایط هستند نیز سالها زمان می برد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
انتخابات ریاست جمهوری ترکیه به دور دوم رفت. با شمارش تقریبا تمامی آرا، هیچ یک از نامزدان پیشتاز ریاست جمهوری رجب طیب اردوغان و کمال قلیچدار اوغلو نتوانستند بیش از 50% رأی بگیرند. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه قرار است در 28 ماه می برگزار شود. جاوید فیضی جزئیات بیشتر می‌دهد.
کمیسیون انتخابات ترکیه حوالی ساعت 3:30 بعد از ظهر اعلان کرد که هیچ یک از نامزدها 50% به علاوه 1% رای را پورا نکردند. احمد ینر رئیس این کمیسیون به خبرنگاران گفت که حدود 35,000 رای هنوز شمارش نشده است، اما او گفت که آنها بخشی از آرا نیستند. بر اساس اعلان این کمیسیون، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی 49.5% آرا و رقیب وی کمال قلیچدارآغلو 44.9% آرا را کسب کرده است. دو نامزد دیگر سینان اوغان و محرم آنجا نیز برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد شده بودند که اوغان نزدیک به 5 و آنجا نزدیک به 1% آرا را از آن خود کرده بودند. حالا دور دوم رقابت بین دو نامزد اصلی رجب طیب اردوغان و کمال قلیچدارآغلو برگزار می شود. اردوغان در دو دهه گذشته به عنوان رئیس جمهور و نخست وزیر ترکیه خدمت کرده است، اما رقیب او کمال قلیچدارآغلو رهبر ائتلاف متشکل از 6 حزب سیاسی مخالف است. حدود 89% از 64 میلیون رای دهنده ترکیه در این انتخابات شرکت کرده بودند. در ترکیه هر 5 سال یک بار انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در یک روز برگزار می شود که امسال این انتخابات در 14 ماه می برگزار شد. از سوی دیگر نتایج انتخابات پارلمانی نشان می دهد که حزب عدالت و توسعه بر رهبری رجب طیب اردوغان اکثریت کرسی ها را به دست آورده است. خبرگزاری رویترز نوشته که نامزدهای طرفدار اردوغان از 600 کرسی پارلمان 321 کرسی آن را به دست آوردند. هر دو نامزد پیشتاز امروز با هواداران خود صحبت کردند. رجب طیب اردوغان گفته که حدود 2.6 میلیون رای از رقیب خود پیشتر و به پیروزی نزدیک است. رقیب وی کمال قلیچدارآغلو نیز خطاب به هوادارانش گفت که از دور دوم انتخابات استقبال می کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی هستید. حالا 10:20 دقیقه شب با وقت افغانستان شد. شمار از دهقانان در شمال افغانستان میگویند گروه های از ملخ به کشتزارها و محصولاتشان حمله کردند. آنها از حکومت طالبان و سازمان های امدادرسان میخواهند که در از بین بردن ملخ ها با این دهقانان همکاری کنند. فایز ابراهیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
شمار از دهقانان در ولایت‌های شمالی افغانستان می‌گویند که نگران حمله ملخ‌ها به کشتزارها و محصولاتشان هستند. عبدالستار، یکی از دهقانان ولایت بغلان، می‌گوید ملخ‌ها بخش زیادی از محصولات گندم و دیگر کشتزارهای او را نابود کردند. او به رادیو آزادی گفت:
"من کوکتونه دی رو خوردم.
خیلی از محصولات ما را خوردن. زغر، جو و گندم کاشتیم. دولت یعنی حکومت طالبان باید غم این ملخ‌ها را بخورد و برای از بین بردن این ملخ‌ها راه پیدا کند."
نجیب الله، یکی دیگر از دهقانان ولایت بغلان، میگوید بر علاوه خشکسالی امسال، حمله ملخ ها یک آفت دیگر برای محصولاتشان است.
دستش کل مرده.
امسال با تباهی روبرو هستیم. ملخ حاصلات ما را میخورد، حاصلات ما تباه میشود. باران نیست و خشکسالی است و ما در این حالت چی کنیم؟
وزاریان پاتی چی مش کم خواهد مخونیست.
بلال باشنده ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب نیز از حمله ملخ‌ها به محصولات زراعتی و درخت‌هایش نگران است. او به رادیو آزادی گفت:
سال قبلم در اندخوی خو گندم و جو شده بود، این سال خو هم نشده. چیزی که توت باشه، درخت توت باشه، هرچه باشه میگه اینا حمله میکنن، چیزی که سبز باشه.
این در حال است که اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد اواخر هفته گذشته در گزارش گفته بود که در ولایت شمالی بدخشان، بادغیس، بغلان، بلخ، کندز، سمنگان، سرپل و تخار و قسمت از ولایت غور ملخ‌های مراکشی در حال رشد را مشاهده کردند. در همین حال برخی دیگر از دهقانان در ولایت‌های شمالی کشور در صحبت با رادیو آزادی می‌گویند که هرچند تاکنون ملخ‌ها را در مزارعشان ندیدند، اما نگرانند که اگر ملخ‌ها در هفته‌های آینده به کشتزارهایشان حمله کنند، محصولاتشان از بین خواهد رفت. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد گفته در مناطق شمالی افغانستان ملخ‌های مراکشی مطابق به شرایط محیط در مناطق مرتفع بین ماه‌های می و جون تخمه‌گذاری می‌کنند و ملخ‌های جوان سال بعد در اواخر مارچ از تخم بیرون می‌آیند و شروع به تغذیه از علف‌های اطراف می‌کنند. این اداره افزوده اما امسال رشد چوچه‌های ملخ‌ها زودتر از حد معمول بوده است. این اداره گفته است که رشد ملخ مراکشی در افغانستان یک نگرانی بزرگ است، چون به گفته این اداره ملخ مراکشی بیش از 150 نوع گیاه و محصولات درختی را می‌خورد که اکثریت آن در افغانستان رشد می‌کند. ریچارد ترنکارد، نماینده اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد در افغانستان، گفت که این یک تعهد بزرگ برای دهقانان و کل کشور است. هرچند تلاش کردیم با مقامات وزارت زراعت حکومت طالبان و اقدامات آنها در برابر این خطر بپرسیم، اما تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های ما پاسخ ندادند. اما اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد گفت است که با شرکای و افراد محلی به روش‌های سنتی در تلاش کنترل رشد این ملخ‌ها هستند، اما به دلیل کمبود مواد کیمیاوی این بسنده نیست.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما. یکی از علاقمندان ورزش کرکت با تهیه لباس‌های ویژه نوشته که مکتب‌های دخترانه را باز کنید. رحیم صدیقی میگوید برای باز شدن مکتب‌ها برای دختران باید بار بار در سطح جهانی صدا بلند شود. سازمان رواداری و زنان فعال افغانستان از این اقدام آقای صدیقی استقبال کرده و میگوید که همه باید از هر راه ممکن در این مورد کار انجام دهند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تشیرت می جوری کردی دیش که تاور بانه دی خویند و دی پار پیغام ورکن چی دی انجون و خونزی باید پرانی زی.
رحیم صدیقی، علاقمند خاص تیم ملی کرکت افغانستان، میگوید در سلسله بازی های میان افغانستان و بنگلادش بلوز هایی را تهیه کرده که بر روی آنان نوشته شده که مکاتب دختران را باز کنید. صدیقی میگوید برای باز شدن مکتب ها بر روی دختران باید بار بار در سطح جهانی صدا بلند شود.
بنگلادش تا دی ما سفر دید افغانستان و دی بنگلادش سریز ان شاء الله را روان میشکیم. شاید انډیا سره هم شي، سرلنکا سره هم د سرلنکا او د بنگلاديش به لګنی
سفر من به بنگلاديش است. ان شاء الله سلسله بازی های افغانستان و بنگلاديش در ماه جاری است. بلوز های جور کردم که در رقیبان از برای خواهران ما پیام نوشتیم که باید مکاتب دختران باز شوند. یک چنین اقدامی میکنیم و بالای جهانیان صدا میزنیم.
او نور دسیو پاتون بمکو زمون کم غټ بعض مشهور کسان دي کنه دا به مور پسیره پاسوم ځکه په نړیوالو باندې موږ باید غږ وکړو په خپلو افغانانو باندې خو ډېر غږ وکې دغونه کار نه کېږي باید په نړیوالو باندې موږ بوج واچوو
رحیم صدیقی 25 ساله بیرون از افغانستان در نیوزیلند زندگی می کند و می گوید از سال 2010 به این سو برای تشویق تیم ملی کرکت افغانستان با بیرق ملی به بازی ها می رود و برخی پیام های تصویری و نوشتاری هم تهیه می کند. به همین دلیل او در بین مردم مشهور است. بر اساس معلومات بورد کرکت افغانستان، سلسله بازی ها میان افغانستان و بنگلادش در 14 ماه جون سال روان آغاز می شود. طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان، مکاتب متوسطه را به روی دختران بستند و در ماه دسامبر سال گذشته میلادی آنان را از رفتن به پوهنتون ها نیز منع کردند. شهزاد اکبر مسئول یک سازمان حقوق بشری به نام رواداری و رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در نظام پیشین جمهوریت میگوید از این اقدام آقای صدیقی استقبال میکند. بانو اکبر به رادیو آزادی گفت:
سر مهم از دنیا بفهمه که خواست بازگشایی مکاتب خواست عام مردم افغانستان است، ورزشکارا، هنرمندا، مردم در سکتور خصوصی این خواسته دارن، به خاطر که بعض وقتا یک تصویر غلطی که از افغانستان را میشه که مثلا مردم افغانستان در فرهنگ خود مخالف آموزش دخترها هستن و مخالف مکتب رفتن و علم و دانش هستن. از خاطر به نظر من اقدام نیک است. خب نتیجه ایش کنم شاید به زودی نبینیم، ولی تلاش و پیام رسانی بسیار مهم است.
آمنه مایار فعال حقوق زنان نیز اقدامات اینچنینی را موثر می‌داند. او می‌گوید از هر راه ممکن باید برای بازگشایی دروازه‌های آموزش و تحصیل برای دختران دادخواهی صورت گیرد.
همچو فعالیت‌ها یا راهکارهایی که مردم ها و یا مردمی که حداقل در بین جامعه مطرح هستند یا دهانی از اینا به عنوان حمایت از تعلیم و تحصیل و کار زنان و دختران در افغانستان، این خود نماینگر حمایتشان است و به نحوه برای دنیا و کشورهای بین الملل و جهانیان ایره یا دهانی میکنه یا به ذهنشان میاره که زنان و دختران افغانستان حق تعلیم، تحصیل و کار داره.
اما با وجود واکنش‌های گسترده جهانی، طالبان تاکنون در تصمیم خود در پیوند به محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران هیچ تغییری نیاوردند. آنان افزون بر آموزش زنان و دختران را از کار در بسیاری اداره‌های دولتی و تمام اداره‌های غیر دولتی و شمول دفاتر سازمان ملل متحد منع کردند.
پیام شما، نظر شماست.
سلام خدمت شما و همه مخاطبین شما. افغانستان یکی از اعضای اصلی جامعه ملل است، عضو اصلی سازمان بین المللی کار میباشد. افغانستان هر دولتی که به مکلف به رعایت کنونسون هایی که از جانب افغانستان الحاق میشده باشد و تطبیق از اون مکلف است. اما در یه آخر شما میدینین تحولی که آمد و کارگراه مسئولیت شغلی خود بنابر کنونسون ها و بنابر قوانین نافذ افغانستان از دست دادن، از ادارات کارشان اخراج شدن و در کنار ازو که اینا از کار اخراج شدن، تعداد زیادی از ادارات منحل گردید. بر این اساس همی است که بنابر ارقام سازمان بین المللی کار که نشر کرده است، مدت قبل 97% مردم افغانستان زیر خط فقر قرار گرفته.
حکومت فعلی جدا تقاضا میکنم یا از مدیریت عمومی ترافیک کابل و مدیریت های عمومی که در تمام ولایات حضور دارن یا فعالیت دارن، جدا تقاضا میکنم برای موترهای باربری که از طرف شب بار انتقال میدهند براشون گوشزد نماین که هنگام عبور یا هنگام مواجه شدن با موترهای خورد چراغشان که روشنایش بیش از حد است یا مشراقه تیزشان را خاموش بکنند. متاسفانه امی موترهایی که باربری مسئولیت باربری بر عهده دارن سهلنگاری میکند، بی مسئولیتی میکنه، چراغشان که روشنایش زیاد است یا تیز است او را پایین نمیکنه و این موضوع باعث میشه که ما در هر جاده عمومی ولایت کشور تصادفات بیش از حد داشته باشیم.
پیام شما، نظر شماست.
سپاسگزار شنونده عزیز از همراهی تان در